أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله الله
مؤمنان خدا جو، قبول باشه روز و نیاز و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق. دوستان، نقل شده است لبید ابن ربیعه که جزو 7 ادیب بزرگ قبل از اسلام بود، وقتی آیات اول سوره بقره را بر دیوار معبدی دید، چنان مجذوب فصاحت و بلاغت قرآن شد که از شگفت زدگی فریاد کشید: این عبارات فقط و فقط از جانب خداست.
قد انزل ربی القرآن یعلی الناس و تبیانا نحیا به هداه و شرعته شیبا شبانا و فتیانا هو زاد الروح و بهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتى بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن قد أنزل ربي القرآن يعلي الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشئ فقدوته
من عاش بخلق القرآن
أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان أبشر في الدنيا بهناء
همراهان عزیز قرآنی، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم از مطالبی که تقدیم حضورتان شد، همچنین بخش‌های مختلف برنامه کمال بهره و استفاده را برده باشین. تا حضور دیگر، در پناه خدای متعال باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
امضای 5 توافقنامه همکاری میان طالبان و روسیه. باز شدن گذرگاه مرزی واگه بر روی لاری‌های افغانستانی. وزیر امور خارجه ایران خطاب با مقامات آمریکایی: به حقوق ما احترام بگذارید و تحریم‌ها را پایان دهید. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی حکومت طالبان، و الکسی اوورچوک، معاون صدر اعظم روسیه، 5 توافقنامه همکاری امضا کردند. این توافقنامه ها که در حاشیه نشست کازان امضا شد، همکاری دو کشور در بخش ترانسپورت، گسترش روابط تجاری و همکاری شرکت های خصوصی برای استخراج نفت و گاز را در بر می گیرد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و هیئت همراهش، در ادامه دیدارها با مقامهای مختلف در مجمع اقتصادی بین المللی کازان با معاون نخست وزیر روسیه در امور ساختمانی و توسعه منطقه‌ای دیدار کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که دو طرف در این دیدار در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و تجارتی گفتگو کردند. بر بنیاد این خبرنامه، ملا عبدالغنی برادر در این دیدار گفته است که حکومت طالبان از روسیه می‌خواهد تا سطح روابط دو جانبه میان کابل و مسکو را ارتقا دهد و به مرحله رسمی برساند، تا در کنار عرصه سیاسی پیشرفت‌های عملی در بخش اقتصادی نیز صورت بگیرد. آقای برادر افزوده، حکومت طالبان بر روسیه اطمینان می‌دهد که افغانستان به عنوان یک شریک اقتصادی مسئول در منطقه نقش مثبت ایفا خواهد کرد. معاون نخست وزیر روسیه هم در این دیدار گفته است کشورش به منظور گسترش رابط دو جانبه نام حکومت طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوعه حذف کرده و در کنار آن مسکو آماده است در پروژه‌های ساخت شهرها و خانه‌ها با حکومت طالبان کار کند و به افزایش سطح تجارت و همکاری‌های بانکی میان کابل و مسکو تاکید کرده و افزوده که گزارش مفصل این موضوعات را با نخست وزیر و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شریک خواهد کرده تا به منظور تعقیب و تطبیق آن تیم‌های تکنیکی به کابل اعزام شوند. امیدالله قاسمزی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید.
روسیه که کشورهای بزرگ اقتصادی است و در صورت تعاملات اقتصادی و سیاسی امارات و افغانستان با کشور روسیه میتونه نقش مهمی در راستای افزایش اعتبار سرمایه گذاری در افغانستان شو و همچنان کشور روسیه میتونه سرمایه گذاران خوبی باشه در بخش زراعت، در بخش استخراج معدن در افغانستان، که هم سبب میشه تا در راستای اشتغال زایی در افغانستان مسابقه شوا میتونه پویای خوب اقتصادی در افغانستان به بار بیاره.
همزمان ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در حاشیه نشست اقتصادی بین المللی کازان با رئیس جمهور مردوویا نیز دیدار کرده است. در این دیدار ملا عبدالغنی برادر گفته که فرم اقتصادی کازان فرصت خوبی برای ایجاد همکاری ها میان دو کشور در بخش های زراعت، تجارت، برق و سایر بخش ها فراهم ساخته است و افزوده افغانستان در حال حاضر در بخش های مختلف فرصت های زیاد سرمایه گذاری دارد و سرمایه گذاران خارجی می توانند در این بخش ها سرمایه گذاری کنند و تاکید کرده که افغانستان علاقمند است تا برای رفع نیازهای داخلی واردات مورد نیاز خود را از مردوویا در بخش های وسایل برقی، مواد ساختمانی، ماشین‌آلات صنعتی، مواد نفتی، گاز طبیعی، آلومینیوم خام و وسایل ترانسپورتی داشته باشد. رئیس جمهور مردوویا نیز در این دیدار گفته است که این دیدار فرصت خوبی برای آغاز و توسعه رابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور است و سرمایه گذاران مردوویا آماده کار در بازار افغانستان هستند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله قطب الدین یعقوبی گفتگوی مقامات حکومت طالبان با مقامات کشورهای منطقه را در پویایی اقتصاد کشور و بهبود روند تعاملات منطقه‌ای مهم می‌خوانند.
در هر کشوری که بر بهبود اقتصادی افغانستان و به خاطر تقویت زیرساخت‌های افغانستان صورت می‌گیرد، این یک فرصت خوب است، به نفع افغانستان است. افغانستان می‌تواند از این فرصت به شکل خوب، به شکل درست و به شکل مفید در شرایط کنونی استفاده بکند تا تا ما شاهد یک تحول خوب و یک تحول مثبت در بخش اقتصادی و در بخش اجتماعی باشیم.
بر اساس خبرنامه معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، 5 تفاهمنامه در بخش های مختلف با حضور معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و معاون نخست وزیر روسیه میان افغانستان و روسیه به امضا رسیده است. بر اساس خبرنامه این تفاهمنامه ها در پایان مراسم افتتاح فرم تجارتی افغانستان و روسیه در شهر کازان به امضا رسیده. این تفاهمنامه ها شامل همکاری دو کشور در بخش ترانسپورت و ترانزیت، همکاری های تجارتی، اکتشاف، استخراج و تصفیه نفت و گاز در افغانستان و ایجاد کمپلکس های تجارتی، صنعتی، لوجستیکی و تجارت منطقه‌ای می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون وزیر منابع آب و آبیاری قزاقستان با ابراز نگرانی از ساخت کانال قشتپه در افغانستان گفت ساخت این کانال در بلند مدت بر دریاچه اورال پیامدهای منفی مستقیم خواهد گذاشت. اسلان عبدریموف در آستانه نشست بین المللی امنیت آب و استفاده از آب فرامرزی چالش‌آورای حل‌ها افزود ساخت کانال قشتپه در افغانستان تهدیدی برای امنیت آب قزاقستان است. معاون وزیر آب و آبیاری قزاقستان اضافه کرد در کوتاه مدت نوسان‌های شدیدی در منابع آبی پیش‌بینی نمی‌شود، اما در بلند مدت کاهش سطح آب سیر دریا اجتناب ناپذیر است که این موضوع توازن آب شکننده در حوزه دریای اورال را نیز برهم خواهد زد. کانال قشتپه که در شمال افغانستان با طول 285 کیلومتر و عرض حدود 100 متر روی سرشاخه رودخانه فرامرزی آمو دریا در حوزه آبریز آرال ساخته می شود، بزرگترین کانال آبرسانی افغانستان است. پیش بینی می شود که این کانال پس از بهره برداری بیش از 500 هزار هکتار از زمین های زراعی افغانستان را آبیاری کند. این در حالی است که ساخت این کانال نگرانی های جدی را برای کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کرده است. مقامات کشورهای آسیای مرکزی گفتند که این کانال سالانه 10 کیلومتر مکعب آب آمو دریا را منحرف خواهد کرد که این موضوع می تواند خشک شدن دریای اورال را تسریع کند. افغانستان و همسایگان آن در آسیای مرکزی هیچ توافقنامه‌ای درباره نحوه استفاده از آب ندارند. در دوران شوروی سابق آب آمو دریا بدون مشورت با افغانستان منحرف و استفاده می‌شد. درگیر بودن افغانستان در یک جنگ تقریباً 40 ساله مانع از آن شده است تا این کشور تاکنون بتواند از آب آمو دریا بهره برداری مناسبی کند. با این حال طالبان پس از تصرف دوباره قدرت در افغانستان ساخت کانال قشتپه را به منظور بهره برداری از آب آمو با طور جدی در دستور کار قرار دادند. گذرگاه مرزی آتاری واگه پس از کاهش تنش‌ها میان دهلی نو و اسلام آباد بار دیگر بر روی آمده شده لاری‌های ترانزیتی افغانستانی باز شد. در پی بازگشایی گذرگاه واگه از 150 لاری حامل کالاهای افغانستان روز جمعه 8 لاری حامل محموله‌های میوه خشک وارد هند شدند. بی کی باهاج رئیس اتاق بازرگانی خارجی هند گفته است که به زودی لاری‌های بیشتری از این مسیر عبور خواهند کرد. پاکستان در اواخر ماه اپریل در واکنش به محدودیت‌های تجاری اعمال شده از جانب دهلی نو تجارت هند با کشورهای ثالث را از طریق خاک خود تعلیق کرد. مرز آتاری واگه از کوتاه‌ترین و آسان‌ترین مسیرهای ترانزیتی به هند است. شکردخت جعفری، بانوی فیزیکدان و دانشمند افغانستانی مقیم انگلیس در لیست دانشمندان برجسته جهان قرار گرفت. این عنوان معتبر را نهادهای بین المللی علمی با منظور الگوسازی و الهام بخشی به نسل آینده دانشپژوهان جهان به شکردخت جعفری اعطا کردند. این بانوی افغانستانی با انتشار این خبر در حساب فیسبوک خود خطاب به جوانان افغانستان نوشت: خود را دست کم نگیرید، تمرکزتان را بر ارتقای دانش و مهارت‌هایتان در سطح بین المللی بگذارید. افغانستان نیز می تواند در صحنه جهانی نماینده علمی داشته باشد. شکردخت جعفری نخستین دانشمند افغانستانی است که به صورت تخصصی در حوزه فیزیک پزشکی و رادیوتراپی در سطح بین المللی تحقیق کرده و دست به نوآوری زده است. او پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه افغانستان تحصیلات عالی خود را در دانشگاه سوری در بریتانیا دنبال کرد. مهمترین اختراع او توسعه و طراحی نوعی دوزیمتر ارزان قیمت است که برای اندازه‌گیری میزان اشعه دریافتی بیماران مبتلا به سرطان در طول درمان با پرتو درمانی یا رادیوتراپی استفاده می شود. این اختراع که در نوع خود بی سابقه است و دلیل کاهش چشمگیر هزینه ها و قابل استفاده بودن در کشورهای فقیر و در حال توسعه با استقبال گسترده مواجه شد و برای آن جوایزی چون جایزه نوآوری در مراقبت‌های بهداشتی، جایزه زنان نوآور بریتانیا و حمایت از مراکز علمی اروپایی دریافت کرد. جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر ایران صبح امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر ایران صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. دیدارهای سالهای گذشته اغلب در ایام شهادت شهید مطهری و روز معلم برگزار می‌شد، اما امسال به دلیل تقارن با موسم اعزام حجاج و برگزاری دیدار کارگزاران حج در دهه آخر اردیبهشت برگزار شد. مشروع خبر این دیدار پس از دریافت در بخش‌های بعدی خبری به اطلاع شما عزیزان شنونده خواهد رسید. وزیر امور خارجه ایران خطاب به مقامات آمریکایی تاکید کرد به حقوق ما احترام بگذارید و تحریم‌ها را پایان دهید، در این صورت توافقی در کار خواهد بود. سید عباس عراقچی در حساب ایکس خود نوشت: هیچ سناریویی وجود ندارد که در آن ایران از حق خود برای غنی‌سازی با اهداف صلح‌آمیز که با سختی محقق شده از چشم پوشی کند، حقی که همه اعضای معاهده منع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نیز از آن برخوردار هستند. و همچنین با اشاره به ادعای اخیر ترامپ مبنی بر ارائه یک پیشنهاد رسمی به ایران تصریح کرد: ایران هیچ گونه پیشنهاد مکتوبی را نه مستقیم و نه غیر مستقیم از آمریکا دریافت نکرده است. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: پیام‌هایی که ما و جهان دریافت می‌کنیم همچنان سردرگم و متناقض هستند، با این حال موضع ایران همچنان قاطع و صریح است. عراقچی در پایان تأکید کرد: ملت بزرگ ایران قدرت و استواری خود را در برابر کسانی که برای تحمیل استیلای خود تلاش کرده‌اند و خوبی نشان داده است. ما همواره از گفتگوی مبتنی بر احترام متقابل استقبال و همواره هر گونه زورگویی را رد می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا پس از پایان سفرش به کشورهای عربی در گفتگو با خبرنگاران در تیاره ادعا کرد که ایالات متحده به جمهوری اسلامی پیشنهادی برای توافق هسته‌ای ارائه داده است. دونالد ترامپ مدعی شد آنها پیشنهادی دریافت کردند، اما مهمتر از همه این است که می‌دانند باید سریع اقدام کنند وگرنه اتفاق بدی خواهد افتاد. فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت در مجامع بین المللی از نیروی دریایی ایران به عنوان ابرقدرت صحبت نمیان می آورند. امیر دریادار شهرام ایرانی روز جمعه در سخنانی افزود: امروز در مجامع بین الملل از نیروی دریایی ایران به عنوان ابرقدرت صحبت نمیان می آورند و کشورهای قدرتمند در دریا خواهان تبادلات تجربه در آموزش با نیروی دریایی راهبردی ارتش ایران هستند. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اگر امروز دشمنان مقابل رهبر معظم انقلاب اسلامی زانو زده و درخواست مذاکره کرده اند، حاصل تلاش جوانان ایران است که توانستند در خودکفایی فناوری ها تجهیزاتی به میدان بیاورند و دشمن را متحیر کنند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت حملات اردوی رژیم صهیونیستی به بارکه غزه و ویژه مراکز درمانی را محکوم کرد و آن را به مثابه پاکسازی نژادی دانست. فولکر تورک تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه را به شدت محکوم کرد و گفت: تشدید حملات در این هفته نگرانی را بابت شروع حمله گسترده اسرائیل افزایش می‌دهد و این حجم از بمباران که ساکنان بارکه غزه را مجبور به کوچ می‌کند، نمایانگر فشار برای تغییر بافت جمعیتی غزه و ناقض قوانین بین المللی است. وی بر ضرورت توقف این حملات دیوانوار تاکید کرد و از همه به ویژه کشورهای صاحب نفوذ مستقیم خواست که برای توقف حملات اسرائیل گام بردارند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار کرد: خدمات دهی پزشکی در آستانه فروپاشی است و فرصت یافتن سرپناه با توجه به فرمانهای تخریب و ویرانگری که انجام می شود به شدت کاهش یافته است. تورک گفت: خانواده ها در خیمه هایی بسر می برند که کمترین استانداردهای کرامت بشری را ندارد و گرسنگی در بارکه غزه نیز به علت معاصره شدید اسرائیل بیداد می کند. وی به حملات رژیم صهیونیستی به شفاخانه ها در بارکه غزه به ویژه دو شفاخانه ناصر و اروپایی در شهر خان یونس اشاره کرد و گفت: شفاخانه ها در همه حال به ویژه زمان جنگ پناهگاه محسوب می شود. کشتار بیماران یا افرادی که برای ملاقات عزیزان مجروح یا بیمار خود مراجعه می کنند یا کارکنان بخش اورژانس یا دیگر غیر نظامیان در جستجوی سرپناه و مکان امن بسیار فاجعه بار است و این حملات باید متوقف شود. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با رد ادعای اشغالگران مبنی بر حمله به مراکز نظامی حماس در زیر شفاخانه اروپایی شهر خان یونس تصریح کرد. حتی با فرض اینکه ادعای اسرائیل درباره حمله به مراکز فرماندهی حماس در زیر زمین صحت داشته باشد و نابودی آن از حیث نظامی امتیاز باشد، اسرائیل طبق قوانین بین الملل ملزم به تضمین سلامت غیر نظامیان است، اما کاملا عیان است که اوضاع این گونه به نظر نمی رسد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. امضای 5 توافقنامه همکاری میان طالبان و روسیه. باز شدن گذرگاه مرزی واگه برای لاری‌های افغانستانی. و وزیر امور خارجه ایران خطاب با مقامات آمریکایی: به حقوق ما احترام بگذارید و تحریم ها را پایان دهید. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی حکومت طالبان، و الکسی اوورچوک، معاون صدر اعظم روسیه، 5 توافقنامه همکاری امضا کردند. این توافقنامه ها که در حاشیه نشست کازان امضا شد، همکاری دو کشور در بخش ترانسپورت، گسترش روابط تجاری و همکاری شرکت های خصوصی برای استخراج نفت و گاز را در بر می گیرد. معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان روز چهارشنبه 24 سور در صدر هیئتی به تاتارستان روسیه رفت تا در 16 نشست اقتصادی کازان شرکت کند. پیرامون اهمیت برگزاری نشست کازان روسیه و حضور هیئت افغانستانی در این نشست، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با آقای افغان وردک از آگاهان و تحلیلگران مسائل اقتصادی که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب الفت افغان وردک، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که در جریان هستید، 16 مجمع اقتصادی بین المللی کازان روسیه با حضور هیئتی از افغانستان و ریاست ملا عبدالغنی برادر برگزار شد و 5 تفاهم‌نامه هم میان حکومت طالبان و روسیه به امضا رسید. تحلیل شما پیرامون این نشست و شرکت حکومت طالبان در این نشست چی است؟
سلام به شما و به همه شنوندگان عزیز رادیو شما. تشکر از اینکه ما رو وقت دادین که در این برنامه همراه شما شرکت کنیم. ممنونم. من باورمند به این هستم که روز به روز دولت امارات اسلامی و دولت طالبان افغانستان رو به بهبود میره. این نشست نه تنها یک دستاورد بسیار بزرگ برای طالبان هست، بلکه برای ملت افغانستان، برای تجارای افغانستان و برای جوانان افغانستان یک راه فرصت بزرگ خلاص می. از نظر من یک بعد اقتصادی، یک دروازه کلان اقتصادی برای افغانستان باز می شود. یک راه کوچکشان بود. به خاطر که افغانستان در حال حاضر یک بیزنس، یک کلوز بیزنس داره. یعنی نمی تونه که آزادانه تجارت کنه، آزادانه از کشورهای دیگر مستقیما یک چیز وارد کنه. یک نشست و یک تفاهم‌نامه ها که امروز ازبکستان، شما به جریان هستین، تو چند وقت پیش امروز ازبکستان امضا شد، یک 5-4 تفاهم‌نامه امروز ترکمنستان و برای دیگه کشورهای مثل روسیه و روسیه کشوری هستن که تقریبا اهمیت الان در دنیا 4 یا 3 ابرقدرت جهان میباشن حساب میشوند. یعنی امروز اینا تفاهم‌نامه برای ما، برای اقتصاد افغانستان بسیار دستاورد کلان میباشن.
بفرمایید که آیا برگزاری نشست ها و حضور افغانستان در آن کمکی به شناسایی رسمی حکومت طالبان توسط جامعه جهانی خواهد کرد؟
بله، یک راه بزرگی سیاسی برای طالبان باز شد. از این خاطر که این میتونه که با تعامل با جهان راهش برای افغانستان کنند. از این خاطر که کازان یک کشورهای اونجا میان که اونا به سازمان ملل میتونن امرای رسمی شناسی با رسمی شناسی طالبان یا با رسمی شناسی امارات اسلامی هم اعلام کنن. ما در جریان هستیم با گاهی دارن چند تقریبا 15 روز پیش در نشست بین المللی این نماینده روسیه رسما تاکید کرد که امرای امارات اسلامی یا امرای طالبان باید تعامل مثبت با وجود بیاید بخاطر اینکه اونا هم یک کشور مستقل هستن. این رقم تفاهم‌نامه ها و این رقم نشست ها میتونن امرای نه تنها امرای دولت امارات طالبان یا بلکه به عموم به سطح جهان میتونن اغلب کشورهای رو به پیشرفت کمک کنند. افغانستان کشوری هستند که بعد از 14 یک حکومت منظم یک حکومت مستقل وجود آمده و این میتونند که برای پیشرفت افغانستان برای پیشرفت منطقه رو کمک.
بله جناب افغان وردک، بفرمایید که حضور افغانستان در این گونه نشست ها تا چه حد میتونه در بحران اقتصادی جاری افغانستان تاثیرگذار شود و بتونه سرمایه گذاران بین المللی را به سرمایه گذاری در جنبه های مختلف اقتصادی در افغانستان جلب و جذب بکنه؟
جلب سرمایه گذاری در افغانستان و سرمایه گذاری کردن در افغانستان یک فرصت کلان برای سرمایه گذار ها هستند. شما و رسانه ها تعقیب میکنید، یک چند وقت پیش نیروهای عزیزی مسئول یا رئیس بنیاد عزیزی اعلان کردن که ما میخواییم 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم با افغانستان. نشانه این هستن که این رقم شفا میتونن نه تنها افغان ها ولی کسایی که در دنیای بزرگ سرمایه‌گذاری میکنن میتونن اونها را جذب کنن، به خاطر اینکه افغانستان یک کشور هستن که نیروی کار اینجا خیلی ارزان هستن، منابع خام برای سرمایه‌گذارا ارزان هستن. یک فرصت دیگه هستن که مالیات هم باشان به قانون طالبان یا قانون نو امارات اسلامی معاف هستن تا چند برای سرمایه‌گذاران تا 5 سال الی بعضیشان تا 2 یا 3 سال. واسه اون که مواد که اینا با دست میارن برایشان خیلی ارزان میرسن. از این نگاه این نشست ها و این رقم تفاهم نامه ها که امرای کشورهای همسایه و قدرت های ابرقدرت بزرگ جهان امضا میشوند یک گام مثبت برای سرمایه‌گذارا و یک فرصت کلان برای سرمایه‌گذارای دنیا میباشد.
در پایان پیشنهادی داری در جهت حل بحران ها و مشکلات اقتصادی که در حال حاضر حکومت طالبان با آن مواجه هست ما میشنویم؟
ممنونتونم. پیشنهاد ما همی هستم که ما نه تنها از طریق رسانه ها بلکه روبرو و در نشست های مستقیم که ما با اونا داشتیم به عنوان یک مسئول به عنوان یک تحلیلگر گفتیم که ما وقتی میخواهیم به خودکفایی برسیم تا که سکتور خصوصی ما، سرمایه‌گذاری داخلی ما، سرمایه‌گذارهای خود ما به خودکفایی خود افغانستان فکر کنند، ما وقت میتونیم به خودکفایی برسیم دارم که ثابت حسن با همسایه های خود باید داشته باشد، بخاطر که هر چقدر ما باید پیشرفت میکنیم همسایه ها امرای ما از پیشرفت ما اونا متاثر میشن، از بدون پیشرفت ما اونا متاثر میشن. اگر ما رابطه حسن امرای جمهوری اسلامی داشته باشیم، امرای پاکستان و امرای دیگه کشورها داشته باشیم، این میتونن در پیشرفت و در حل بحران اقتصادی امرای ما کمک میکنن. اگر ما رابطه حسن نداشته باشیم، اینا میتونن امرای ما تجارت ما خراب میشن. شما در جریان هستین که گذرگاه تورخم تقریبا چندین بار بسته شد، میلیاردها دلار، میلیاردها افغانی هر دو طرف تجارها توان کردن ضرر کردن. نتشون همین بود که روابط سیاسیشان کمان که خراب بودن. اگر ما روابط حسن هم با همسایه های خود داشته باشیم، میکنه افغانستان پای خود در این شبه در 3 سال یا 4 سال این در پای خود اثبات شد.
از 300مین سال روز تولد مخدوم قلی فراغی، شاعر و عارف نامدار ترکمن در ولایت بلخ گرامی داشت به عمل آمد. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی از ولایت بلخ با همین موضوع.
از جایگاه ادبی و علمی مخدوم قلی فراغی، شاعر و عارف نامدار ترکمن در ولایت بلخ گرامی داشت. همزمان با 300مین سال روز تولد این شاعر، شمار از فرهنگیان، شاعران، نویسندگان و گوشواران زبان ترکمنی اینجا در تالار ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ گرده هم آمده و از فعالیت‌های ادبی و یادبود نمودن. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ مخدوم قلی فراغی را از شاعران نامدار زبان ترکمنی و یکی از بنیانگذاران ادبیات ترکمنی می دانند.
این شاعر نه تنها شاعر نوشته و شخصیت روحانی بود، شخصیت حماسی بود، سیاسی به سیاسی مبادل شده و رفتار جوانان و رفتار عامه مردم اینا خیلی کار کردن و شعر سرودن پیام دادن به خاطر استقلال و آزادی و به اسلام عقیدتی اینا خیلی مبارزه کردن که شعراشان تا حال زنده هست و این مردم از او یاد میکنن و شعر از این به زمانهای متعدد ترجمه شد.
از روی هم شمار از شاعران و اشتراک کنندگان برپایی چنین نشستهای را در زمینه معرفی شاعران برای نسل جوان تاثیرگذار میدانند. میگویند یادبود از کارنامه‌های شخصیت‌های علمی راه را برای شاعران عصر کنونی هموار می‌سازد.
بدون شک پاسداشت از بزرگان چون مخدوم قلی فراغی، پاسداشت از فرهنگ و پاسداشت از دانش و خرد و ادبیات و این مسائل هست.
کسی که گذشته خدا، کلانای خدا البته نشناسه، آینده خودم نمیفهمن. به این معنی است که جوانا بهتر است که بزرگای خدا، عالمای خدا بشناسن، چرا که اونا الهام بخش زندگی ماست که باید زندگی اونا را بشناسیم و با اونا معرفت داشته باشیم.
با برگزاری چنین برنامه ها جوانای ما همی نسلای آینده ما آشنا میشن، از گذشتگان خود، از پدر خود، از اجداد خود، از پدر اجدادشون آشنا میشن، چگونه اینا تاریخ داشتن، چگونه شاعر داشتن، چگونه حکیم و دانا و دانشمند اینا در سابق داشتن.
مخدوم قلی فراغی شاعر ترکمنزاده ایران است که از بزرگترین شاعران زبان ترکمنی و یکی از مهمترین شخصیت‌های مردم ترکمن به شمار می آید. وی در اشعار خود بیشتر به مسائل اجتماعی و سیاسی می پرداخت. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمایه و از نه ستان آقای نایه شاید حسابه بانگه در
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سروران همراه، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم و امید که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. افغانستان محور دیدارهای دیپلماتیک منطقه‌ای، و تأکید والی خراسان رضوی بر اهمیت تراز تجاری میان ایران و افغانستان. در سالگرد تأسیس رژیم صهیونیستی که فلسطینیان و مردم منطقه به درستی آن را روز نکبت نام نهادند، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه با تاکید بر حق بنیادین ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت، مسئولیت حقوقی و اخلاقی جامعه بین الملل را برای توقف نسل کشی در باره غزه و محاکمه و مجازات جنایتکاران رژیم صهیونیستی یادآوری می‌کند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز نکبت در فلسطین در این بیانیه اعلام کرد 77 سال پیش در 15 می 1948 بزرگترین تراژدی انسانی تاریخ معاصر در سرزمین تاریخی فلسطین با اعلام تأسیس رژیمی نامشروع آغاز شد. فاجعه ای که با آوارگی بیش از 750 هزار فلسطینی در آن سال و نابودی بیش از 530 شهر و روستا انجامید و نقطه آغاز روندی برای امهای استعماری ملت فلسطین شد که تا با امروز ادامه دارد. در ادامه ای بیانیه آمده روز نکبت یادآور زخمی کهنه در پیکر انسانیت است که طی 8 دهه وجدان بشری را آزرده و منشأ طولانی ترین تراژدی انسانی در جهان معاصر بودم. امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای مطالبه پایان اشغالگری و آزادی فلسطین و توقف جنایات رژیم صهیونیستی پژواک جهانی یافته و ماهیت کریه آپارتاید و استعماری اسرائیل برای افکار عمومی دنیا آشکار شده. این بیانیه نشان دهنده عزم جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از حقوق ملت فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی است. با توجه به تاریخچه طولانی اشغال فلسطین و تأثیرات آن بر منطقه، این موضع‌گیری می‌تواند با تقویت حمایت‌های بین‌المللی از فلسطینیان و افزایش فشار بر رژیم صهیونیستی منجر شود. تأکید بر حقوق بشر و مسئولیت‌های بین‌المللی هم می‌تواند به ایجاد فضایی برای دیپلماسی و گفتگو در سطح جهانی کمک کنم. متقی راهی تهران شد. ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه طالبان صبح امروز با انتشار ای خبر در ایکس درباره برنامه‌های سفر امیرخان متقی در ایران گفته که سرپرست وزارت خارجه طالبان افزون بر شرکت در مجمع گفتگوی تهران با وزیر خارجه و سایر مقام‌های بلندپایه این کشور نیز دیدار خواهد کرد. همزمان عبداللطیف نظری معاون فنی وزارت اقتصاد طالبان که امیرخان متقی را در این سفر همراهی می‌کند با انتشار تصاویری از داخل هواپیما در فیسبوک خود نوشت همراه با وزیر محترم خارجه عازم تهران هستیم. این سفر در حال انجام می‌شود که طالبان تلاش می‌کند جایگاه خودش را در دیپلماسی منطقه‌ای تثبیت کند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان پیشتر اعلام کرده بود که متقی قرار است در پایان ماه جاری میلادی به چین هم سفر کند. هفته گذشته هم هیئت دیگری از طالبان با رهبری ملا عبدالغنی برادر به تاتارستان سفر کرده بود. کارشناسان معتقدند که طالبان در حال گسترش روابط خود با کشورهای تأثیرگذار در دیپلماسی منطقه است. در ادامه دیدارهای دیپلماتیک مرتبط با افغانستان، نمایندگان ویژه پاکستان، ازبکستان و چین هم اخیراً دیدارهایی را به منظور هماهنگی و همکاری بیشتر پیرامون وضعیت افغانستان برگزار کردند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در دیدارهای جداگانه با همتای بریتانیایی خود و کمیشنر عالی استرالیا در اسلام آباد درباره تحولات منطقه‌ای و تقویت همکاری‌ها در موضوعات مرتبط با افغانستان گفتگو کردند. در سوی دیگر نمایندگان ویژه چین و ازبکستان هم با مقام‌های ترکیه و سویدن دیدار کرده و درباره مسائل افغانستان رایزنی کردند. این دیدارها با هدف بررسی تحولات اخیر افغانستان و هماهنگی تلاش‌های منطقه‌ای انجام شد و بر اهمیت صلح و ثبات در افغانستان به عنوان عنصری کلیدی برای امنیت منطقه تأکید شد. این در حالی است که پیشتر نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین با میزبانی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان برگزار شد. در این نشست محور گفتگو گسترش روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه بود. همکارم زهرا سلطانی از کابل در همین ارتباط گزارشی تهیه کرده.
پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور، اوضاع جاری افغانستان محور نشست ها و گفتگوهای کشورهای همسایه و منطقه و جهان در دید و بازدیدهای سیاسی بوده است. در تازه ترین مورد هم محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با کمیساری عالی استرالیا در اسلام آباد دیدار کرده است. در این دیدار دو طرف در مورد تحولات منطقه‌ای و چالش‌های جهانی فراراه تعامل با افغانستان گفتگو کردند. پس از این دیدار محمد صادق خان با نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان نیز دیدار کرده. محمد صادق خان در ایکس خود نوشته در این دیدار در مورد تقویت روابط و همکاری ها در امور افغانستان گفتگو نمودند و این نوشته که این دیدار بر تحولات منطقه‌ای و افزایش همکاری ها در مورد مسائل مربوط به افغانستان متمرکز بود. ما در مورد راه های تقویت تعامل و بررسی راه های آینده گفتگو کردیم. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی نشست و گفتگوهای نمایندگان کشورهای همسایه و جهان را در مورد افغانستان مهم می‌خوانند و تأکید می‌کنند که این نشست‌ها در صورتی برای افغانستان نتیجه بخش خواهد بود که کشورها با در نظر داشت منافع افغانستان تصمیم گرفته و اقدام کنند.
در صورتی که افغانستان برای از این برنامه داشته باشه، میکانیزم داشته باشه، منفیات کشورها، اهداف کشورهایی که نشست میکنند در نظر گرفته شود و با افغانستان شریک شود و افغانستان هم منافع جهان مقابل در نظر گرفته منافع خود تشریع و توضیح کنه، مطابق از اون شرایط را فراهم کنه و با هماهنگی در اون صورت میدونه افغانستان از این استفاده کنه. غیر از اون نشسته صورت بگیره و بس بهانه گیری با نام افغانستان باشه و با نام پشت پرده دیگه باشه و مقامات افغانستان هم آگاهی نداشته باشه، دعوت نباشن، این کدام مفاد و فایده نداره.
این مناسبت ها میتواند در قسمت تعمیر روابط افغانستان با سایر دول جهان همچنان جلب حمایت های جامعه جاری، مخصوصا که کمک های اقتصادی که مردم افغانستان سخت به آن نیازمند هستند و حل چالش ها و پرابلم های پیش روی بسیار مفید میباشد که امیدوار هستیم از نتایج این دیدارها و نماینده های ویژه کشورها در مورد افغانستان کارا و مفید باشد.
از سوی دیگر هم وزارت خارجه ازبکستان از دیدار نماینده ویژه این کشور برای افغانستان با سوفیا استمارک رئیس اداره مهاجرت وزارت عدلیه سویدن خبر داده است. بر اساس خبرنامه این وزارت در این دیدار دو طرف در مورد وضعیت افغانستان و برنامه‌های احتمالی همکاری‌های بشردوستانه با این کشور گفتگو کردند. در خبرنامه آمده در این گفتگو طرفین در مورد مسائل جاری، همکاری‌های دو جانبه از جمله تعامل در زمینه مهاجرت و دستور کار منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند. شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله سید مصطفی مرتضوی بر این باورند که کشورهای همسایه و منطقه تلاش کنند تا با ایجاد فضای اعتمادسازی میان جامعه جهانی با حکومت طالبان زمینه را برای تعاملات رسمی با افغانستان فراهم سازند تا از این طریق افغانستان از چالش‌های موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نجات یابد.
فضای اعتماد سازی را در انظار جامعه جهانی در نزد آمریکا و متحدین آمریکا در مجموع برای کشورهای همسایه ایجاد کنه و از این فضای اعتماد سازی استفاده کنند.
این در حالی است که ازبکستان در طی نزدیک به 4 سال گذشته رابطه نزدیک با حکومت طالبان داشته و افزون بر آن همکاری تعاملات اقتصادی خود را با افغانستان نیز گسترش داده است. کشور پاکستان اما در این مدت رابطه پرتنشی را با حکومت طالبان به دلیل اخراج مهاجرین افغان از این کشور و همچنین ناامنی در پاکستان تجربه کرده و حتی این تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در سرحدات دو کشور انجامیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. غلام حسین مظفری، والی خراسان رضوی، در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مشهد، خراسان رضوی را پلی اقتصادی میان ایران و افغانستان معرفی کرد و گفت که تلاش می‌کنیم که تراز تجاری میان ایران و افغانستان برقرار شود تا هم به سود افغانستان باشه و هم جایگاه ولایت خراسان رضوی را در تجارت منطقه ای تثبیت کنه.
خوشبختانه هم تجار افغانستان تجار معتبر و قابل اعتمادی هستن، هم سرمایه گذارشون در خراسان. بخش عمده ای از عزیزان افغانستانی در حوزه تجارت کار میکنم، از بخش عمده ای از نیازهای افغانستان را از استان خراسان و استانهای همجوار و از ایران تأمین میکنم و کشور افغانستان صادر میکنم. تلاش ما این هست که بتونیم یه مقدار توازن تجاری رو بهتر بکنیم، یعنی به نفع افغانستان مثبت بکنیم. ما سال قبل بیش از 2,200,000,000 دلار از صادرات از ایران به افغانستان داشتیم. داریم تلاش میکنیم که با شناسایی مواد، کالاها و امکاناتی که در افغانستان هست اینها رو به داخل کشور ایران بیاریم و با سرمایه‌گذاری مشترک با افغانستانی های عزیز انشالله شرایط بهبود تراز تجاری رو داشته باشیم.
غلام حسین مظفری بود، والی خراسان رضوی. کافه کتاب عرفان در قلب شهر کابل همزمان با روز بزرگداشت فردوسی محفلی را به عنوان دمی با نگارنده نامه باستان برگزار کرد. در این محفل تعدادی از شاعران جوان کابل پایتخت افغانستان علاوه بر شاهنامه خوانی به قرائت اشعاری که سروده بودند پرداختند. شاهنامه خوانی و جایگاه زن در شاهنامه نیز موضوعی بود که در این محفل به آن اشاره شد. دکتر سید مرتضی حسینی شاهترابی در این محفل از نقش شاهنامه در حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی سخن گفت و خانم مهری کبیری در مورد زنان در شاهنامه مطالبی را بیان کرد. همکارم بهنام یزدانی از کابل گزارشی فرستادم.
تعدادشان زیاد نبود اما در کافه کتابی جمع شده بودند تا از روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی تجلیل کنند.
هر کجا می نگرم مجلس سهراب کشیست.
اینجا کافه کتاب عرفان در قلب شهر کابل است. روز بزرگداشت فردوسی بهانه‌ای شده تا شاعران جوان نیز علاوه بر سروده‌های خود اشعاری را قرائت کنند.
با خطر تا آن بخارا لهجه شیرین دری،
از رستم پیروز همین بس که بپرسند، از کشتن سهراب به تهمینه چه گفتی؟
زبان و لهجه من پارسی است،
علاوه بر شاهنامه خوانی، تعدادی از نویسندگان و شاهنامه پژوهان نیز در این محفل از نقش فردوسی در حفظ زبان فارسی گفتند.
جایگاه فردوسی و شاهنامهش در زبان و ادبیات فارسی بسیار بلند و کلان است و ما هرچی که برایش گپ بزنیم و هرچی که بگوییم کم گفتیم.
جایگاه زن در شاهنامه نیز موضوعی بود که در این محفل به آن اشاره شد.
فردوسی نه فقط برای نجات زبان فارسی که برای نجات روح یک ملت هم سنوشت و در این راه زن را نادیده نگرفت.
شخصیت های بزرگی همچون فردوسی پیوند ناگسستنی بین دو ملت ایران و افغانستان ایجاد کردند. شخصیت هایی که ریشه در تاریخ مشترک مردمان ایران و افغانستان دارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دهمین روز از 36 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حالی سپری شد که تنها امروز تا پایان برگزاری نمایشگاه در مصلی تهران باقی مانده. 36 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 17 ثور با شعار بخوانیم برای ایران در محل مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد و امروز با کار خودش پایان خواهد داد. ناشران افغانستان امسال حضور کمتری در نمایشگاه کتاب تهران داشتند، اما انتشارات عرفان از محدود ناشران افغانستانی است که طی سالهای متمادی بدون وقفه در این نمایشگاه حضور دارد و همه ساله هم آثار تازه‌ای برای نمایشگاه عرضه می‌کنند. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی، مدیر مؤسسه انتشارات عرفان، و نخست از وی خواست تا در مورد حضور خود در نمایشگاه کتاب تهران و همچنین کتاب‌های تازه منتشره این انتشارات بگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شنوندگان رادیو دری، رادیوی با سابقه، رادیوی خودی که سالهای سال هست صدای ما را پخش کرده و صدای دلنشینی را که از دیگر دوستان و آشنایان بوده و در نقاط افغانستان جمع آوری و پخش کرده و ما شنیدیم و بسیار هم لذت بردیم. خدمت جناب عالی ارشم، من 33 سال هست که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارم. امسال 36 نمایشگاه هست. من از سال 4 که بودم تا الان که در خدمت شما هستم. در 36 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران من هستم. جناب آقای احراری هست از مشهد و آقای آمان الله خراسانی. آقای خراسانی هم کتاباشون به از سالهای قبل در اینجا مونده بوده. آقای احراری هم که از مشهد آمده. مؤسسه انتشارات عرفان امسال با تقریبا 6-7 عنوان کتاب جدید و چندین کتاب تجدید چاپ در نمایشگاه حضور داره. از بهترین کتاب‌هایی که مؤسسه انشاءات عرفان برای نمایشگاه سال 1404 چاپ کرده، فاجعه دیورن، نویسنده کهیر هندی راجع دوگرا هست که این کتاب را جناب آقای دکتر سید بهرام موسوی ترجمه کرده. کتاب دیگری ما افغانستان در شاهنامه هست که نویسنده آن آقای احمد علی کهزاد و با عنایت و با اهتمام جناب آقای دکتر هادی اکبرزاده چاپ شده. کتاب سوم ما آیه های مأیوس که مجموعه شعری از فاطمه فیضی هست که چاپ شده. کتاب چهارم نیم قرن میزبانی هست که در رابطه با مسائل